وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بنام ياد خدا وبأمين بفضل رحمت او وتوكل بنايات السابق وأزليش. از خداوند میخواهیم همراهی با سید شهیدان و سالار و اولیا رو روزی و نصیب همیشگی ما قرار بدهد، تمسک به باطن آن حضرت و سر خفی و اخفای او را سهم همیشگی و صبح و شب و روز و وقت بی وقت ما قرار بدهد و شفاعتشون در همه مراتب عالم هستی برخوردارمون میگرداند، همراهی و همپایی و همذکری و همنوایی با او را نصیبمون بگرداند، ما را از یاوران آن حضرت قرار بدهد، رحمت واسعی الهی را که در وجود آن حضرت تجلی یافته است روزی خود و همه محبانش قرار بدهد. درباره تواضع سخن میگفتیم و اشاره به تعریف تواضع داشتیم و روایتی رو خوندم که دنبالش رو توضیح میدم و اصل تواضع من جلال الله و هیبته و عظمته و لیس الله عز و جل عبادتون و لیس لله عز و جل عبادتون یقبلها و یرضاها الا و بابها التواضع. تواضع چیست؟ ریشه تواضع چیست؟ اصل تواضع، منبع تواضع، خزانه تواضع چیست؟ از کجا تواضع پدید می آید؟ آیا به صورت تلقین‌های ذهنی یا رفتارها و عادات عملی می توان به تواضع دست پیدا کرد؟ و اگر چنین است تفاوتش با عادات رفتاری و عادات خلقی چیست؟ آیا تواضع نیز همانند دیگر عادتها و رسوم خلقی و رفتاری انسان است یا متفاوت است؟ این سخن که عرض کردم و خوندم می‌فرماید ریشه تواضع مربوط به معرفت است. تا آدمی به معرفت نرسد، به ویژه تا آدمی جلال الهی را احساس نکند و خود را در مقابل جلال الهی کوچک نداند، بلکه هیچ نداند، فقیر بداند، عین تعلق بداند، اگر چنین نباشد تواضع حاصل نمی شود. ممکن است عنوان یک خلق پدید آید، ممکن است رفتارهای کسی نشان دهنده تواضع باشد، ولی تواضع در رفتار ظهور پیدا می کند، نه اینکه منحصر در رفتار باشد. تواضع انسان در رفتار و گفتار خودش می تواند نشان بدهد، و الا اصل آن مربوط به جان آدمی و سهم معرفت آدمی است. امام فرمودند که ریشه تواضع در این است که آدمی جلال الهی را بداند. چند نکته رو خدمتتون نقل می‌کنم که در جای دیگر هم ممکن است گفته باشم و شنیده باشید که رسیدن به تواضع چند عامل دارد که اگر همه اونها رو جمع کنیم برمیگردد به جلال الهی. اولینش آن است که آدمی ضعف خیش، حقارت خیش، کوچکی و پستی خیش را بفهمد. این کلمه فقر معانی مختلف دارد، فقط این نیست که ما نداریم، کوچکیم، خاریم، ذلیلیم، یعنی نه فقط از خیش نداریم، بلکه نمیتوانیم هم آن را طلب کنیم، بلکه اگر آن را واگذار هم کنن نمیتوانیم آن را دریافت کنیم. اگر به لطف و عنایت الهی نعمتی، رحمتی، عزتی، عظمتی، بزرگی به ما عطا شد، در دامنمان هم قرار گرفت، نمیتوانیم آن را نگه داریم. بر فرض این که حافظان و مبکلانی باشند و آن را در دامن ما حفظ کنند، ولی آن با جانمان آمیخته نخواهد شد. این میان حقارت، این که نه فقط نداریم که باید او بدهد، نه فقط نمیتوانیم که باید او تقاضا کند، تقاضایش را هم به زبانمون برساند، دلمون را بجنباند، بعد از این که تقاضا کردیم دستانمون را بگشاید، دامنمون را بگشاید، رحمتش را در دامنمون قرار دهیم، یعنی او قرار دهد، او خود حفظ کند، نگه دارد، علاوه بر این که حفظ کرد و نگه داشت، آن را در ما پیوسته نگه دارد، با جانمون، با حقیقتمون، با درونمون، با مراتب وجودیمون در آمیزد. پس اولین عامل تواضع این است که بدانیم که کسی نیستیم. هر کسی در هر مرتبه ای و در هر مقامی و هر جایگاهی از عالم هستی که هست باید بداند، بفهمد، بلکه بیابد. این که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمودن که جز در از طریق فسخ عزائم نمیتوان خدا را شناخت، باید فسخ عزیمت شود تا خدا را شناخت. فسخ عزیمت یعنی این که بر حسب ظاهر باید کاری انجام بشود، نمی شود. همه نقشه هاشون رو، تصمیم هاشون رو، فکرها و اندیشه هاشون جمع کردن تا کاری بشود، نمی شود. همه نقشه کشیدن، تصمیم گرفتن، کاری نشود، می شود. اینو بشنم فسخ عزائم. ولی خدا می خواهد، حبیب خدا می خواهد، انبیا و اولیا از ازل خواستن، پیوسته تقاضا کردن که پس از امیر مؤمنان تجلی تاب، پس از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه تجلی تابناک او پیوسته ادامه پیدا کند، ولی نمی شود. این نمی شود یا فسخ عزائم بهترین راه رسیدن به توحید است. چرا با بهترین راه رسیدن به توحید است؟ برای این است که مؤمن، موحد، عارف، صاحب معرفت می فهمد که تسلیم ها در دست او نیست، می فهمد که آدمی ضعیف است، حقیر است، فقیر است. هر عنوانی را که در ظاهر شریعت برای توبیخ او وارد شده است، برای تبیین حال و قال او وارد شده، شایسته اوست. اگر فسخ عزیمت نمی شد، اگر ولی خدا آنچه که می خود می خواست می شد، توحید حاصل نمی شد، کسی جای خدا را می گرفت. انبیا و اولیا آمده اند تا این که همه را از میان بردارند، خدا را در جای خیش به مردم معرفی کنند. برای همین است که باید انبیا هم بلغزند، تا در این لغزش انبیا نیز که پیام‌آور نفی همه عالمیان هستند، خود نیز منتفی شوند و کنار روند. اگر قرار بود که انبیا آنچه که میگویند دیگران بفهمند، تسلیم باشند، بپذیرند، معجزاتشون رو، کرامت‌هایشون رو نشون دهند، همه تسلیم باشند، به جای این که توجه خلق به خدا باشد، به خلق خدا متوجه می شود، به ولی خدا متوجه می شود. وقتی توجه به ولی خدا که شد و حق فراموش شد، یعنی حق شد غیب، و حال اون که حق شهادت مطلق است، اگر این گونه شد، سلب غرض شده است، نقض غرض شده است. هدف انبیا این بود که در این بین جز بون نباشد، و حال آنی که به گونه عمل کردن، معجزات و کرامت ها نشان داده اند که ولی همه خلق کنار رفته اند، ولی خود به جای اونها آمده اند، و حال آن که باید خود هم بروند. اگر علیاذ بالله انبیا و اولیا به اراده خیش، به تسلیم خیش گناهی کنند، لغزشی متعارف باشد، این که نمیتواند ولی باشد، این که نمیتواند نبی باشد، این که نمیتواند دایی الالله باشد، دایی الان نفس خود خواهد بود. پس نباید گناه کند، باید در عین عصمت او را فرو اندازند، در عین کرامت، در عین پاکی و طهارتی که هم ظاهرشون هم باطنشون فکر و قال و حال و استعدادشون را فرا گرفته است، باید منتفی شوند. بنابراین لغزششون لغزش متعارف نباید باشد، گناه متعارف نباید باشد. آن می شود که توبی خامد که چرا آنگاه که چنین و چنان کردی نبفتی انشاءالله. مگر انبیا نمی دانند که باید انشاءالله بگویند؟ چرا می دانند که باید انشاءالله بگویند؟ ولی چنین است که شده است. به تعبیر دیگر همه خلق می دانند که این رسول خداست. رسول خدا یعنی به اذن الله می گوید، به مشیت الله می گوید. بنابراین گفتن زبانی ضرورتی ندارد، ولی باید چنین شود تا انبیا نیز منتفی شوند، نافی نباشند. چون آن کسی که خود را یا دیگری را نفی می کند باید باشد تا نفی کند، یعنی از نفیش اثباتش لازم آید. پس چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. هر کس بخواهد بتی را بشکند، نخست باید خودی باشد، بت شکنی باشد و این بت شکن باقی می ماند. در نتیجه چاره ای نیست، منتفی شود، از میان برود، نافیش کسی دیگری باشد، خدا باشد. این رو بهش میگن فسخ عزائم. بنابراین اگر فسخ عزائم انجام می شود، بدین خاطر است که ولی خدا، حبیب خدا، نبی خدا می فهمن که نه فقط می فهمن، می یابن، نه فقط می یابن، به رخ دیگران می کشن که آن که در این میان تصمیم می گیرد، آن که در این میان مشیت دارد، آن که در این میان اراده می کند، اوست نه غیر از اون. بنابراین راه توحید میشه فسخ عزائم. راه توحید می شود از میان برداشتن آن چرا که باید بشود، به میان آوردن آن چرا که نباید بشود. پس بنابراین قدم اول برای رسیدن به تواضع این است که انسان و آدمی خود را از میان بردارد، به حقارت خیش برسد، به خاری و ذلت خیش برسد، آن را بیاورد. و آن هم به این صورت. شاید بهترین موردش هم همین باشد که آدمی آنچرا که می طلبد نشود، آنچرا که می خواهد فراهم نشود. اگر آنچرا که می خواستیم همیشه فراهم بود، اگر آنچرا که می طلبیدیم همیشه روا بود، آنچه که دعا می کردیم همیشه به اجابت رسیده بود، ما جای خدا را گرفته بودیم، به تواضع نمی رسیدیم. عبودیت بدون تواضع نمی شود. عبودیت بدون احساس ذلت، بلکه یافتن ذلت و حقارت نفس امکان پذیر نیست. بنابراین غرض از آفرینش اینه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما آفریدیم که عبد باشند. اگر چنین باشد که آدمی آنچرا که میخواهد بشود، عبودیت حاصل نخواهد شد. به همین خاطر است که این احساس، این یافتم که همه عالم هستی به اذن و اراده او انجام میشود، ما اگر گاهی هم این چنین به نظر میرسد که دری را باز میکنیم، کلید را میچرخانیم، سخنی را میگوییم، دعایی میگوییم، ذکری میگوییم و مانند اینها، همه اینها از اوست که از زبانی جاری میشود، به دستی جاری میشود. برای همین است که اگر کسی کاری رو انجام داد، انسان باید به مبدع او توجه پیدا کند. برای همین است که اگر مشکلی از دست کسی برآمد و آن رو مشکل رو از سر را برداشت، باید به صاحب او. برای همین در همین موارد گفتن خدا را شکر کنید. یعنی اگر جاده و دیگری ساخت، شما خدا رو شکر کنید. اگر وسیله براتون فراهم شد، خدا رو شکر کنید. اگر هر کسی هر کاری کرد، خدا رو شکر کنید. این خدا رو شکر کنید برای این است که توجه داشته باشیم که این ابزار و وسائل، این سببها، این علل وابسته مسببی است. اون مسبب اگر این سبب رو نخواهد که تحقق پیدا نمی‌کند. او باید بخواهد تا این سبب بر سببیتش باقی باشد، نه اینکه آتش باشد. آری آتش هست و آتش سوزاننده است، ولی هم آتش بودن و آتش، هم سوزش آتش و هم تأثیرگذاری آتش مربوط مسبب است، نه مربوط به سبب. درست است که علت وجود دارد، ولی یکی هست که تعبیر درست وجود نداره، بگیم علت العلل. یعنی کسی هست که معلل این علل هست، علیت را به این بخشیده است. این با تفکر اشعری زمین تا آسمان تفاوت دارد. توجه به حق مانع از توجه به خلق نیست، توجه به خلق مانع از توجه به حق نیست، چنان که اشعریان گمان میکنند. ولی این گونه نیست که آتش میسوزاند باید او بخواهد. او بخواهد هم بین معنی نیست که این میسوزاند فقط باید اجازه بگیرد. اجازه گرفتن نیست، این سوزش را، این آتش را، این حرارت را باید آن به آن، لحظه به لحظه او به این عطا کند. باید به جهان اینگونه نگاه کرد تا اینکه تواضع حاصل شود. اگر کسی به این گمان که سخنی گفته است جایی مؤثر واقع شده است، چیزی نوشته است، اقبال شده است، کاری انجام داده است، سبب خیری شده است، گمانش این نباشد که این کار رو حتما ما هم تأثیر داشتیم، صاحبش یا علت بیواسطش یا مباشرش یا مستعد و زمینش و معدش اینا تأثیر داشته است، او خواست است که اینجوری بشود. این اولین قدم است، یعنی یافتن به تعبیر دیگر ظاهر شدن خفت نفس، خاری نفس. به تعبیر دیگر نه این کن رو خار کنیم، خار هست، اون در نفس، در ذات خیش، فی نفسه، وجود لنفسه ندارد، وجودش لغیره هست، بلکه وجود فی نفسه ندارد، بلکه وجودش فی غیره هست. وقتی که موجود اینجور است، لازم نیست که نفس رو بشکنیم، شکسته است، آبادش نکنیم. اینگونه نیست که اگر این نفس را تذکر بهش ندیم، مراقبتش نکنیم، کنترلش نکنیم، حتما بزرگ می شود، بزرگش نکنیم. این نفس چیزی نیست. در واقع هم چنین است که ادعای اونگونه که ندارد. البته اگر شیطنت باشد، اگر وسوسه باشد، ممکن است که دچار جهل مرکب شود، و اگر کسی دچار جهل مرکب شد، ادعایی و مدعیاتی داشته باشد که فراخور بندگی نیست، فراخور خدایی است. آنچرا که میگویم اگر من چنین نکرده بودم، اگر من چنین نخواسته بودم، اگر این اگرها همه نشان دهنده این است که قصد نه اینکه قصد نداریم تواضع داشته باشیم، بلکه نقطه مقابلش قصد داریم جای خدا بنشینیم. و خدا هم فرمود که این به من شما نمیاد، متکبر من هستم دارد. تکبر فقط شایسته خداست. اظهار بزرگی شایسته کسی است که بزرگ است، بزرگی خیش را آشکار میکنه، نه کسی که کوچک است بلکه چیزی نیست، مدعی بزرگی است. این شایسته نیست. برای همین است که خدا میفرماید که اینها به عبادت نمیرسن، اینها به عبودیت نمیرسن، اینها مدعی خدایی خواهند بود، نقطه مقابل خدایی خواهند بود، دشمنی خدا خواهند داشت. به خاطر اینی که وضع و شیفی غیر موضوعله هست، به خاطر اینه که چیزی که ندارن مدعی هم که دارن، بزرگی نداشته رو اظهار میکنن که دارن. و همین خاطر است که اولین قدمش این است که آدمی بداند که کسی نیست و چیزی نیست. این یک نکته. دوم که این چند نکته رو خدمت مرسنه، همه در این خلاصه میشود که آگاهی و فهم و دریافت جلال الهی و عظمت الهی سبب تواضع میشود. اما نکته دوم این است که در این حال که خلق خدا چیزی به حساب نمی آید و قطع نظر از اتصال و ارتباطشون به خدای متعال هیچ به حساب نمی آید، حتی یک نقطه بیقابلیت در سمت چپ عدد هم نیستند، اقلا نقطه در سمت چپ عدد یک معنای پیدا خواهد کرد، یک اعتباری خواهد پیدا کرد، حداقلش اینه که این وجود را از اون هیبت خودش خواهد کاست. این یک را منها یکش میکند، این یک را یک دهمش میکند، یک صدمش میکند، از آن میکاهد. ولی نفس آدمی خلق این خاصیت را هم ندارد. اونجا که این خاصیت را صفر نسبت به یک، بخاطر این یک هم همچو چیزی نیست، بنابراین این صفر یک چی که نداشته باشه نسبت به یک چیزکی هست، ولی مجموعه خلق نسبت به خدا چیزی نیست. با این که این گونه است که خلق و نفس و نفوس نسبت به خدا هیچی به حساب نمی آید، توجه داشته باشیم که همین که هیچی به حساب نمی آید محبوب حق تعالی است. تا کسی این را نفهمد و نداند به تواضع نمی رسد، به خاطر اینکه هم در فکرش، هم در رفتارش و هم در گفتارش پیوسته دوچار خطا می شود. کسی که پیوسته دوچار خطا شود، یقینا این چنین است که به عبودیت دست پیدا نمی کند. بنابراین باید این توجه رو داشته باشیم که اگر هیچ نیستیم، اگر این نفس و نفوس ضعیفن، حقیرن، مسکینن، مستکینن و هر عنوان دیگری شایسته اونهاست، ولی در این حال همین مظهر تام تجلیات الهی است، همین محبوب مطلوب الهی است، همین حرف معنای ربطیه، همین معنای ربطی مطلوب الهی است. به همین خاطر است که زمین این که یک بار نگاه کردیم و با اون نگاه اول یافتیم که چیزی در این عالم نیست، اینها هم چیزی نیستن، بنابراین اینها اگر باشن بتن، باید شکسته شوند، باید فروریخته شوند. ولی در نگاه دوم توجه داشته باشیم که این بت‌ها نیز مخلوق خدا هستند. این وسائل و ابزار و امکاناتی رو که در این عالم وجود دارد و بت می شود، اون نگاه بت بودنش رو بگذارید کنار، نگاه دیگری هم می توان داشت و آن این است که می توان خدا در او تجلی پیدا کند. در همین بطی را هم که با سنگ هم میتراشن همین گونه است که بالاخره چیزی در او میتوان منعکس شود. درست است که آدمی اشتباه میکند، این را که مظهر یک آدم کوچک نمیتواند باشد مظهر خدا میانگارد غلط است، ولی در این حال اون هم کم نیست. برای همین است که آن را هم نمیتوان بد گفت، ناسزا گفت، ناشایست درباره اون گفت، یا سخنی که حکایت از بدی و ناروایی باشد در زبان اون گفت، یا رفتار مناسب و غیر مناسب اون رو بر اظهار کرد و نمودار کرد. پس بنابراین توجه داشته باشیم که به تعبیر دقیق در این خلق خدا مطلوب خدایند، محبوب خدایند، محبوب محبوب خدایند، حد اقلش. بنابراین اگر کسی بتواند توجه کند که عبد است، فقیر است، ذلیل است، استناد به دیگری دارد، از خود هیچ ندارد، هر چی که دارد از دیگری دارد، اگر کسی این رو بداند چاره ای ندارد جز این که عبد خدا باشد، محب خدا باشد، بنده خدا باشد. مگر نه این است که با احسان است که آدمی و انسان بنده می شود؟ مگر با بر و نیکوکاری نیست که آدمی عبد می شود؟ مکرر نفرمودن که الانسان عبید الانسان بالبره یستعبد؟ مگه اینها نفرمودن؟ حالی که نگاه کردیم که ما هیچ نبودیم، هیچ نیستیم، ولی با اتصال به او خیلی چیز هستیم، حداقل استعدادش رو که داریم. اگر این استعداد ها به فعلیت هم نرسیده باشد، داشته های ما بسیار است. با اتصال و استناد او اگر داشته های من و ملک و مایملکمون رو تقسیم کنیم در عالم هستی، همه فقرای عالم غنی خواهند شد. خب پس اگر اینجور باشه غرق در احسان الهی هستیم، پس باید پشت سرش عبودیت باشد. اگر کسی این احسان رو توجه کرده باشد باید خدا محبوبش باشد، چون تنها کسی که از اون رفع نیاز میکند خداست، تنها کسی که دنیایش رو اداره میکند خداست، تنها کسی که آخرتش رو آباد می کند خداست، تنها کسی که هر چرا که شایسته اوست براش فراهم می کند خداست. از او بهتر چه کسی می توان پیدا کرد؟ اگر کسی کمترین احسانی به ما کرده باشد، دستش رو میگیم درد نکنه، سرش رو میگیم درد نکنه، قربان دستش میگیم، قربان پاش میگیم. اگه اینجوریه یعنی کمترین خدمت، کمترین نعمت محبت را می آورد، خدا بیشتر از همه عالمیان، بلکه بیشتر از اون چی قابل تصور باشد، نعمت در اختیار آدمی قرار داده است. بنابراین باید قربان او رفت، بنابراین باید محبت داشت. کسی که از این طریق به محبت الهی دست پیدا کرده باشد، یعنی حداقلش این کفران نعمت نکند، بیشتر از این لازم نیست. این نهایت ناسپاسی است که آدمی مثلا کسی وسیله آورده که بنده رو به خونه برسونه، همینطور که نشستن صندلی مثلا ماشین رو بردارن پاره کنن، این دیگه هیچی نمیشه چیزی دربارش گفت. اینه چی میتوان گفت؟ بدی میتوان گفت؟ ناشایستگی میتوان گفت؟ چه میتوان دربارش گفت؟ این کفران است. همین اندازه که آدمی کفران نعمت الهی نکند بس است که عبودیت رو بپذیرد، بس است که تسلیم بودن در مقابل خدا رو بپذیرد، بس است که تعلقش فقط به او باشد، دلش فقط متوجه او باشد. او آن که دنیا می سازد اوست، آن که آخرت می سازد اوست، آن که دل آدم رو آباد می کند اوست، آن که بدن انسان رو سالم نگه می دارد اوست، آن که هر چرا که هر جای عالم و آدم فراهم کردن او فراهم کرده است. اگر زارعی زراعت می کند او زراعت کرده است، اگر درختی به میوه می نشیند او چنین کرده است. اگر آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید که همش همینجور هست، اگر استخوانی نمی شکند او مواظبش است، اگر لحظه او رها کند استخوان شکسته است، اگر چشمی می بیند او کمک می کند که می بیند، اگر گوشی می شنود. پس این همه نعمت و محبت نباشد، اگر جهالت چیست؟ بلکه جهل مرکب مگر چیست؟ اگر کسی به اینجا رسید که ما غرق در نعمتهای الهی هستیم، پس بنابراین او باید محبوب ما باشد، اصلا غیر او نباید محبوب ما باشد. خب حالا وقتی به او که نگاه میکنیم ببینیم خلقش را میطلبد، خلقش را میخواهد، وقت محبوب 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 خواهد بود. یعنی خلق خدا به ظاهر ننگرید، به باطن هم ننگرید، به هیچ رفتاری و کرداری و گفتارش هم ننگرید. آنچه را که ملاحظه میکنید توجه داشته باشید که این پسند الهی را دارن یا ندارن، معیار گرایش ما یا عدم گرایش ما، معیار خوبی احسان ما یا عدم احسان ما باید شریعت باشد و اون هم ظاهر شریعت باشد. اگر این چنین شد، دومین قدم تواضع فراهم شده، دومین عامل تواضع فراهم شده، این که خلق خدا را دوست داشته باشیم، خلق خدا را به عنوان بندگان خدا، به عنوان موجودات و مخلوقاتی که دست الهی در وجود اونها ظهور پیدا کرده است، مهر الهی بر وجود اونها نگاشته شده است، اون مهر را بپسندید. البته اگر این نام ارزش نداشت اون مهر رو برش نمی زدن. هر نامی رو که هر مهری نمی زنن، هر کاغذی رو که هر مهری نمی زنن. وقتی کاغذی نامی مهر الهی رو در پاش داشت، این نامی باید اهمیت داشته باشه. بنابراین درسته که ما میگیم که این خلق هیچی نیست، هر چی را که هست اوست، به خاطر او میپسندیم، ولی اگر این چیزی نبود، مظهر او نبود، اگر این خلق استعداد و قابلیت ولو با داشته هایش از خدا اگر نداشت، نمیتوانست مظهر تجلیات تام و عام الهی باشد. پس بنابراین این خلق را هم به خاطر پسفندش، هم به خاطر قبل از پسفندش، هم بدین خاطر که توانست از مظهر تجلیات الهی قرار بگیرد، بدین خاطر دوست داشته باشید. حداقلش اینه که رساله حقوق امام سجاد رو ملاحظه بفرمایید. درختان هم حق دارند، آب هم حق دارد، خاک هم حق دارد، حیوانات هم حق دارند، هر چی رو که این حق دارن، یعنی کرامت دارند. این حرفایی رو که گاهی در مباحث امروز در فلسفه اخلاق گفته می شود که حق ناشی از تکلیف است، حالا درسته که در جای خودش میشه توجیهاتی براش انجام داد، ولی حق ناشی از کرامت است. تا موجودی کرامت نداشته باشد، حقی نخواهد داشت. این موجودات، این آدم دارای کرامت هستند. اگر فرمود لقد کرمنا الانسان یا بنی آدم، این معنی نیست که انما کرمنا بنی آدم، انما نیست، کرمناست. تکریم آدمی چون تکمیل است، بفرمود توسعه بیشتر دارد، قوت و جرفای بیشتری دارد، بنابراین خداوند اظهار کرده است. اما اون چرا که اظهار نکرده است، این معنی نیست که کرامت نداشته باشد. پس بنابراین قدم دوم این که خلق خدا محبوب خدا هستند، بنابراین حرمت نهادن به اونها شرط است. اون سخن امام صادق صلوات الله سلام علیه رو یادآوری میکنم که فرمود که به هر کی مینگری بگو او از من برتر است، نگو من میخوام هدایتش کنم، نگو من میخوام راه رو نشونش بدم، نگو که این منده خدا چنین نشون میشود، بدانیم که او برتر است، یا برتریش در ظاهرش نشون داده شده است، آشکار شده است، روشن است. اگر آشکار نشده است، کسی چه میداند باطن این انسان چگونه باشد؟ شاید باطنش هزاران و هزاران مرتبه بر ما ترجیح داشته باشد و بهتر باشد. پس اگر سخنی را میدانیم، گمان نکنید ما میخواهیم او را هدایت کنیم. اگر اینجور بود که احق مردم، سزاوارترین و شایسته‌ترین مردم به هدایت کردن دیگران حبیب و خدا بود، ولی این سخن رو برای حبیب و خدا فرمود انک لن تهدی من احببت، وقتی اولن تهدی انا اهدی، وقتی که رسول خدا نه این که لم یا لا، اصلا تو نیستی که هدایت میکنی، اگر من گفتم این سخن را بگو، تو بگو، تو به عنوان وظیفه بندگی بگو. بنابراین برای این که خیال پیامبر، نه خیال پیامبر که راحت بود که چه حرف میزنیم، خیال بندگان خدا راحت کنه که نگه این کار ما داریم نیگران را هدایتشون میکنیم، راهنماییشون میکنیم، چنین میشنان میکنیم. پس بنابراین ما اگر نباشیم، انک لن تهدی من احبب، اونه تو میخوای رو تو هرگز نمیتوانی هدایت کنی. وقتی او هرگز نتواند هدایت کند، بند و جنابانی میتونیم دیگران رو هدایت کنیم. پس اینو توجه داشته باشیم، یا ظاهر دیگران نشان میدهد کامل تر از ماست، خبه ها، اگر نشان نمیدهد باطن او ممکن است بهتر باشد. باطن ها که دیگه به این سنگ و ترازوهای در اختیار و دسترس ما که در نمی آید و سنجیده نمی شود که ما بگیم حتما ما نمازمون طولانی تر باشه بهتر از اونست. انقدر نمازهای طولانی در این عالم بود و مفت نمی ارزیم. اینجور نیست که حالا حتما بیان ما روشنتر هست و چنین و چنان، پس حتما بر بهتر زی. انقدر سخنان فصیح و بلیغ وجود داشت که مفت نمی ارزیم. دمان نکنیم که حالا ما حالی داریم، قالی داریم، درونی داریم، گاهی تحولات روحی داریم، حتما نسبی اینقدر از اینها در تاریخ اتفاق افتاده و بوده و موقتی آمده است و رفته است که هیچ ارزشی نداشته، نه برای صاحبش ارزشی داشته، نه برای دیگران. جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم که کسی که صفتی که کمالی که صاحبش رو ارضا نکند، دیگران رو چگونه میتواند؟ کس صفتی کمالی نعمتی لطفی که صاحبش رو سیراب نکند چگونه میتوان دیگران رو اشباع کند و سیراب کند؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. پس بنابراین اینو توجه داشته باشیم که خلق خدا مهمه. این تعبیرهایی که در برخی از موارد البته تفسیرهای اجتماعیش هم سر جای خودش درسته که بندگان خدا و کسانی که تربیت الهی شدن اینجور هستن که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خب یه معنی عرفی اینه که خب سلام به آدم جاهل که آدم درسه بگه سلام علیکم، یعنی ریسمان رو تا سر ما باز کن برو دنبال کار ما، با تو کار نداره. این یه معناشه، ولی همش اینجور نیست که اگر قرار باشه که همه این باشه که دیگه باطن قرآن کجا رفت، باطن باطنش کجا رفت، این ادامه داره. یعنی نه فقط مؤمن رو باید سلام کرد، نه باید مسلمان رو سلام کرد، بلکه جاهل رو نیز باید سلام کرد، حقیقتا باید سلام کرد، نه برای اینکه شرش از ما دفع شود، که شرش از طرف او نیست تا با این کلمه از ما دفع شود. شری اگر باشد مسببی باید داشته باشد، همه مسببها و سببها به جای دیگر باز می‌گردند. اگر شری است، اگر شری نیست، خب دیگه سرباز کردن و جدا شدن و آزاد شدن و رها شدن از اون معنا نداره که. پس یه تعبیر دیگر اینه که حتی به جاهل هم بنده خدا، اینا تازه عباد الرحمن هستن، بندگان خدا اینجور هستن که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که مخاطبشون آدمای جاهل قرار میگیرن. جاهل هم یعنی کسی که نه خود میداند، نه خدای خود میشناسد، نه بندگی میشناسد، نه عبادت میشناسد، نه خلق میشناسد، نه خدای خود. اون چی رو که میشناسد هواهاست، هوسها، قرائز، امیال، اینا رو میشناسد، اینش رو جاهل. بلکه حالا معانی دیگر هم در جا خودش ممکنه گفته بشه، کسی که جاهله این اصلا قیمت نداره که ما سلامش کنیم. این خیلی قیمت داره. کجا قیمت نداره؟ بله این خیلی کمالات رو نداره. چرا به اون نداشته هاش نگاه میکنی؟ به داشته هاش نگاه کن که داشته هاش خیلی است، خزائن نیست کمالاتش. همینقدر که ساخته دست خداست، از این کمال بالاتر کجا میتوان پیدا کرد؟ مگر امروز اینجور نیست که یه تابلو نقاشی کار نه به در دنیا میکنه نه به در آخرت، مال فلان کس هست در کجای عالم. خب امروز میبینیم اون بنده خدا در اصل خودش از گرسنگی مرده، ولی تابلوش امروز 10 میلیون 100 میلیون بیشتر و بیشتر خرید و فروش میکنه، چون مال اوست. یعنی امروز اگر یه نفر این رو بخواد این ترسیم کنه، نقاشی رو طرح کنه و بکشه، اون که قیمت نداره که. این در واقع نقاشی که قیمت نداره، صاحب نقاشی قیمت داره. درسته که این موجود که اسمش جاهل است، ندارد، توهیست، خالیست، در سهم خودش توهیست، اما نسبت به سهم الهی چی؟ اون پر است. مگر می شود که بنده خدا شباهت به صمدیت خدای خودش نداشته باشد؟ مگر می توان مخلوق خدا به خالق خودش شباهت نداشته باشد؟ او پر پر باشد، این توهی توهی به گونه که هیچی نداشته باشد، امکان پذیر نیست. بنابراین این توجه رو داشته باشیم که نسبت به خلق خدا احساس نکنیم که حالا برتری داریم، کمالی داریم، چنین داریم. خلق خدا باطنشون اهمیت دارد، اگرچه ظاهر هم گاهی نشان باطن میتواند داشته باشد، ولی در هر صورت اینم یک قدم که محب بندگان خدا بودن و خود رو در مقابل بندگان خدا چیزی به حساب نیاوردن و خدمت بی مزد و منت برای بندگان خدا انجام دادن، این سبب تواضع می شود. خودش هنوز تواضع نیست، از عوامل تواضع است. آن که فرمود که به من رهبر نگویید، خدمتگزار بگویید، می فهمید و چنین گفت، نه اینکه تعارف کند که اصلا این خدمتگزاری به خلق یعنی خدای خلق رو شناختن، مدعی پیشوایی و رهبری دیگران بودن یعنی خلق رو کم و کاستن و کم دیدن و کم نگریستن. بنابراین اگر اعتبار است، اعتبارات هم به همین است که بنده ای به ظاهر هم خدمت خلق کند، به باطن هم خدمت خلق کند، که این خدمت خلق چه به ظاهر باشد چه به باطن باشد جز عبادت حق نخواهد بود. این گونه نیست که ما چیزی رو برای خلق انجام بدیم و بعد هم گم بشود، بلی کسی که خلق رو منهای حق تصور میکند و میشناسد و میفهمد، اگر کاری برای حق خلق انجام داد، کار باطلی برای باطلی انجام شده است. باطل هلاک محض است، گم شدن نیست، اصلا چیزی نیست گم بشود. ولی اگر کسی خلق رو به خاطر حق بشناسد، انسان رو به خاطر بنده خدا بشناسد، برمان خداییشون، بعد هر کاری که انجام داد، این به حساب خلق به حساب نمیاد، در پرونده او نوشته نمیشه تو به نام خلق خدمت کن، این عبودیت ویژه الهی خواهد بود. اینم یک نکته. نکته دیگر و نکته سوم برای رسیدن به تواضع این است که توجه به این داشته باشیم که اگرچه در قدم اول گفتیم هیچ نیستیم، ولی گاهی ممکن است چیزی بنماییم، گاهی ممکن است مغرور شویم، گاهی ممکن است جهل ما را فرا بگیرد، گاهی ممکن است کاری را که خداوند بر دست ما انجام داده است به این دست بگیریم و در نتیجه به خودمون نسبت بدهیم و در نتیجه از مسیر منحرف بشویم. یعنی مراقبه، یعنی مواظبت کردن، یعنی پیوسته نگهبان بودن. متوجه باشیم که اگر این مال از این دست صادر بشود، این دست رو ببوسید که این دست خداست. نگیم این الحمدلله چه دست خوبی داشتم که چینونی چنان کرد. توجه داشته باشیم که مانند اون مورچه نباشیم که به نوک قلم نگاه میکند، به اون جوهری که از این قلم تراوش میکنه به اون نگاه میکند، به اون زندانی جاهل مانند اون نباشیم که وقتی حکم آزادیش رو که صادر کردن یا عفو و بخشودگی که خورد، شروع کرد قلم رو بوسیدن و اظهار ارادت کردن و قربون این قلم رفتن. درست است که کار از این قلم صادر شده است، ولی آنی که این حکم صادر کرده است قلم نیست. به اون دستی بنگر که این قلم را تکان داده است. به این دست نگاه نکن، به اون جانی بنگر که این دست را تکان داده است. به این جان ننگر، به صاحب اون جان بنگر که این جان را پیوسته هر جا که خود میخواهد میجنباند و حرکت میدهد و پیوسته به مقصدی و هدفی سوق میدهد و حرکت میدهد. اگر کسی مراقب خودش نباشد، گاهی چنین باشد که آنچه را از دست و زبان صادر می شود به خود نسبت بدهد. بله، اگر شریست، آفتیست، آفت جز از خلق بر نمی آید، شر جز از خلق بر نمی آید. اگر نقصیست، ضعفیست، نارضایتیست، ناپسندیست، کراهتیست، اینها جز از خلق بر نمی آید. ولی اگر نیکیست، پسندیدهیست، لطفیست، حسنیست، بهاییست، جمالیست، جز از حق صادر نمی شود. این را باید مراقبت کرد. یعنی این که حالا در مسائل اخلاق عملی و حکمت عملی هم سفارش کردن که مراقبت داشته باشید، محاسبت داشته باشید. همیش بین نیست که مثلا نگاه کنیم که امروز چند تا گناه کردیم. خب این که دیگه تا آخر عمر آدم به این فکر باشد که امروز چند بار رفته تو نجاست. خب یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار آدم بره، بالاخره آخر باید بفهمه که نباید در گرد نجاست گشت، نباید به نجاست نزدیک شد، نباید خود را آلوده کرد. این که دیگه تا آخر عمر احتیاج به مراقبه نباید داشته باشه و علل قاعده هم نخواهد داشت. این مراقبه و این محاسبه به این است که خوبیهایت را بنگر که به خود نسبت دادی یا نسبت ندادی. تا وقتی که آدمی حتی خود را وسیله خیر میداند و از این جهت که وسیله خیر است برای خیش کمالی قائل هست، این نمیتواند به تواضع دست پیدا کند. اینم نکته سوم. خب حالا همه این ستا رو یک طرف بگذاریم، یه جمله دیگه اضافه کنیم که معرفت، معرفت و عظمت الهی. فرض بر این که کسی باشیم و دیگران هم باشند و خاصیتی داشته باشند. جزاكم الله خیر الجزا و سقاک الله یا مغرم. فرض کنید که چیزی باشیم، نسبت به عظمت الهی و جلال الهی بنگرید.
گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم که عظمت الهی رو ما به هیچ صورتی نمیتونیم که مقایسه کنیم با اون چرا که در این عالم یا عالم دیگر هست.
همون تعبیرهای روایی که فرمودن که همه اون چرا که در این عالم طبیعت وجود داره نسبت به آسمان اول بنگرید. این نسبت به اون همانند حلقه انگشتری است نسبت به بیابان بی حد اندازه. آن عالم هم نسبت به فوق خودش همین است. آن عالم همینجور برید برید تا برسه به عرش و کرسی الهی. اما نسبت خدا چی؟ نسبت به خدا هیچ چی حساب نمیاد. اقلا اینا بعد از یه حلقه انگشتری نسبت به بیابان بی حد و اندازه بودند، ولی نسبت به عظمت خدا هیچ چی حساب نمیشه. یعنی جهان طبیعت با همی عظمتش، ماوراء طبیعت با همی عظمتش، بهشت و جهنم با همی گسترش، بفرمایید عرش و کرسی با همه اون چرا که در یکی از جلسات خدمت رسیدم، همه اینها را نسبت به خدا بسنجیم. حلقه انگشتر نیست، هیچ نیست. نسبت به عظمت الهی هیچی نیست. پس بنابراین حالا اگر همه عالم هستی نسبت به عظمت الهی نیست، حالا ما میخوایم قوت بازوی خودمون رو به عظمت الهی بسنجیم، میخوایم توانایی فکری خودمون رو به عظمت الهی بسنجیم، میخوایم بندگی خودمون رو به عظمت الهی بسنجیم، هیچی به حساب نمیاد. برای اینه که بارها و بارها عرض کردم مضمون روایت همینه که از این عبادت ها چیزی حاصل نمیشود. آنچه که حاصل میشود از لطف و عنایت و نعمت بی استحقاق الهی است. اگرچه قرار است که به ما هم نسبتی داشته باشد، این نسبت هم برای این است که آنچه که در قضا و قدر الهی آمده است آن ظهور پیدا کند. باری روایت رو خوندم که به اون گروه سمت چپ گفتن که شما رو برای جهنم آفریدیم، سمت راست هم گفت من برای شما برای بهشت آفریدم، ولا و باری باکم هم نیست، مثلا همینجوری عمل میکنم. اینجور نیست که یه عده اعتراض کنن، کسی اینو اعتراض میکنن جهالتش اعتراض میکنه، بی خود میکنه. این گروه سمت چپ گفتن نه خیر ما قبول نداریم، برای چی این کارو کردی اصلا؟ چرا که ما رو اهل جهنم خدا برای اینکه اینا آرومشون کنه، برای اینکه توجهشون بده به ذاتشون، به حقیقتشون، به استعدادشون، به این ثابتشون، طبق نقل فرمود که به خاطر اینکه شما بندگی نمی کنید، شما سرفرازی می کنید، گردن فرازی می کنید. گفت آخه ما تازه خلقمون کردیم، از کاری نکردیم که این نشون بده که ما بدیم یا خوبیم، امتحانمون کن. اگه ما بنده نبودیم، خدا فرمود خیلی خوب امتحانتون آماده ایم. گفتن آره. گفت قلما رو برداریم، برداشتن، گفت ببین تو جهنم. گو همه اعتراض ما به این بود که جهنم نریم. گو آزمونهای من اینجوری است. گفت این هیچ کس قبول نمی کنه. گفت نگاه کنیم گروه دیگر هم ببینیم. و اون گروه دیگر گفت خب من خواهم آزمایشون کنم. گفت بفرما اختیار دست خودته. گفت برین جهنم. گفتن چشم. بلکه چشم فرصت چشم گفتن داشت رفتن تو جهنم نشستن. گفت ببینی اون چرا که در این عالم داره اتفاق میفته رخ میده، اگرچه به اختیار، اگرچه به انتها قرار برنی کن، ذات ما که در اونجا برای خودمونم ظاهر نبود اینجا ظهور پیدا کنه برای خودمون. بنابراین این کارها باید نسبتی با فاعلش باید داشته باشه، البته همین اندازه که عرف میگن همین اندازه. در هر صورت آنچه را که اگر در ما وجود دارد، اگر کمالی است، اگر لطفی است، اگر عنایتی است، اگر قوتی است، اگر قدرتی است، هر چی را که هست نسبت به عظمت الهی بسنجیم هیچ حساب نمیشه. همه عالم هستی نسبت به خدا هیچ حساب نمیشه. خیلی خوب، حالا که اینجوره این هنوز ادامه داره، ما قراره بر این با این هیچی بودنمون، با همین ضعفمون، با همین نقصمون، با همه گرفتاری هامون در مقابل خدا ارزندام کنیم. آنان که اهل عذاب الهی و اهل جهنمان کسانی هستند که ارزندام کردن، گفتن بیا مچ بگیریم این چیکار میکنیم، بیاین مثلا کشتی بگیریم این چیکار میکنیم، مدعی شدن که با خدا باید شاخشونه بگیرن و حالون که عظمت الهی افتضاح رو نداره. تا کسی به عظمت الهی دست پیدا نکنه به تواضع نمیرسه. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، تا کسی خدا را و عظمت الهی را در همه جا حاضر نبیند، مانند سنگی، مانند سنگینی، مانند وزنه بسیار سنگین و کشندهی پیوسته رو سر خودش نبینه، به یک مو بسته شده، اگر نبینه به تواضع دست پیدا نمی کنه. باید اینجور باشه، هرگاه که نگاه کرد رو سرش رو ببینه که فقط بیه نخ بنده، کافیست بیه تکون بخوره نخ پاره شد افتاده، اگر این احساس باشه پیوسته نگاه کنه که هر آن احتمال داره که سر از قعر جهنم در بیاره، وقت به عظمت الهی مبتلا میشه. تا اینجور نشه کسی نمیتواند به تواضع برسد. بنابراین و اصل تواضع من جلال الله، اصل تواضع از جلال الهی است. یه معنوش اینه که آدمی وقتی جلال الهی را که بفهمد تواضع متواضع خواهد شد و تواضع به کار خواهد گرفت. یه معنی دیگرش اینه که هرگاه جلال الهی ظهور پیدا کند تواضع حاصل خواهد شد. در سختی ها، گرفتاری ها همیشه همینجور بود که مثلا عذاب الهی که نازل میشد همه یکی اونوری که اون اعتراض میکردن، توبه میکردن، استغفار میکردن، اون آخری لحظشون فرعون هم که دیگه ادعای فرعنت و انانیت که داشت، اون لحظه آخر گفت توب تل آن، خب بی خود کردی تو، هر آن که دیگه نمیشه توبه کرد که. بنابراین اون کسانی که ادعای خدایی داشتن بارها و بارها هم گفتن که من دیگه غیر از خودم برای شما خدایی نمیشناسم، گفت برین بگردین ساختمون بسازین، برج درست کنین، بالای برج بریم ببینین خدای غیر از منم هست. ساختن و رفتن نگاه کردن گفتن نه و غیر از شما، همه خدا شما هستین که اینجا هستن، شما اینجا حضور دارید. اونهایی هم که ادعای خدای میکردن وقتی جلال الهی که ظاهر میشد کوچیکی خودشون احساس میکردن، بنابراین گفتن توب تو الان. وقتی توبه کردن کار راحتی است، درسته که توبه کردن ما که ما میگیم که استغفر الله ربی و اتوب الیه به زبان عربی خب خیلی هم خوبه، مثل اینکه خیلی کلمات دیگه به زبان عربی خیلی خوبه، ولی معنایش اینه که خدای من کوچک هستم، کوچک شدم، نفهمیدم، خیلی تعابیر دیگری رو که ممکنه که بیانش هم چند و مناسب نباشه. بنابراین یا یکی از این دو معناته، یا اصل جلال یا اصل تواضع و ریشه تواضع از علم آدمی به عظمت الهی است، یا از عظمت الهی به در بنده خدا و بر بنده خدا باشد، هر کدام از اینها که باشد. خب حالا جلال الهی، هیبت الهی، عظمت الهی که اینها هیچ کدامش اصلا قابل بیان نیست. به خاطر هر چی رو که معنا میکنیم باز آخرش اینه که مثل اینه که لوله مثلا تفنگ رو شقیقت گذاشته باشه. این خب خطری نداره، ترسی نداره. ما که ما بخوایم مثال هم که بزنیم چیزی رو نمیتونیم به عنوان مثالی که با ممثل شباهت داشته باشه بخوایم به زبان بیاریم. برای همینه که نمیشه چیزی گفت. جلال چیز، عظمت چیز، هیبت چیز، فقط اینقدر رو میتونم خدمتتون عرض کنم که چیزی است اگر یک درجه از بی نهایت درجه آن ظهور پیدا کند، آدمی را خار خواهد کرد، کوچک خواهد کرد، آنچنان کوچک میکند که نمیتواند چیزی برای خود ببیند تا غرور داشته باشد، تا تکبر داشته باشد، تا چیزی را به خود نسبت دهد، تا کماری را به خود نسبت دهد، تا دیگران را کمتر از خود بداند و مانند آنها. ولیس لله عز و جل عبادتون یقبلها و یرضاها، هیچ عبادتی هم برای خدا انجام نمی شود، هیچ عبادتی هم مورد قبول خدا واقع نمی شود، هیچ عبادتی هم مورد رضایت خدا واقع نمی شود الا و بابهت تواضع. مگه با عبادت میتونه آدمی به سمت خدا بره، به مقصد برسه؟ امکان نداره. مگر این که حالا بله نماز خوندیم، در تنهایی خوندیم، در خلوت خوندیم، چنین کردیم، چنان کردیم، این که سبب وصول به خدا نخواهد بود، سبب کسب رضایت خدا نخواهد بود. درسته که سریع الرضا هست، اما سریع الرضا به این معنا نیست که هر کسی هی هی و هی هایی کند حتما دیگه راضی شد. این هی هی و هی ها کردن که تأثیر بر خدا نخواهد داشت. این کلماتی رو که ما به زبان آوردیم حتما دیگه دل خدا رو به رحم آورده. اول دلی اثبات کنیم تا بعد ببینیم که این دل تغییر تحول میپذیره یا نمیپذیره. خدا ثابت است، تغییر ناپذیر است، رضایتش هم به معنای دیگری است. بله سریع و رضاست اگر از راهش وارد بشیم، و الا اگر اینجور نباشه، و اگر اینجور باشه که هر کس یک نفس عمیق بکشه خدا راضی بشه، خب بالاخره اون آخرین لحظات که نفس عمیق رو همه میکشن که، نه در عالم برزخ بدتر از نفس عمیق میکشن که، به هزار بدبختی و نکبت میفتن که، در جهنم که دیگه اوج خاری و بیچارگی و بدبختی و همه نعره میکشن که، خب اینا نباید که سبب جلب رضایت خدا باشن؟ اینا نباید که مثلا خدا رو متأثر کنن و متعول کنن؟ بیشتر از این که نخواهد بود. نگی ناخه اون در آخرت، این در دنیاست. اینا امور اعتباریست که برای خدا که فرق نمی کنه که. خدایی که اینجا نمیتواند سختی بندش رو ببیند، در آخرت میتواند سختیش رو ببیند. خدایی که اینجا نمیتواند غم و غصه بندش رو ببیند، در آخرت میتواند غم و غصه‌اش رو ببینه. خدایی که اینجا نمیتواند حسرتش رو، حسرت بندش رو بر دیگران مشاهده کند، در اونجا میتواند مشاهده کند. ابدا اینجور نیست. برای همینه که فرمود که در اینجا فرمود که دل بندگان خدا را نیازارید، دل بنده خدا را که آزردید خدا را آزردید. یعنی چجور میشه که خدا اینجا یه آدمی رو که دلش آزرده میشه دلو آزرده میشه، ولی در قیامت این همه آدمی رو سر به گداخته شده و حلق و گلو و شکمشون میریزن پرشون میکنن، ولی در این حال خدا آزرده نمیشود؟ این آزرده شدن، این آزرده نشدن، این کسب رضایت یا عدم رضایت، اینا راه دارد. و فرمود که باغش و راهش تواضع است. دنبال این روایت رو بخونم که ولا یعرف ما فی معنا حقیقت تواضع. این حقیقت تواضع رو نمیشه شناخت، نمیشه بیان کرد، برای ما نمیتونیم بشناسیم، ولی اولیاء و خدا نمیتونن بیان کنه. یعنی زبان محدودیت داره. نمیتوان شناخت حقیقت تواضع را، اگر تواضع همین باشد که به ظاهر مثلا در برخی از بندگان خدا هست، این باشد که شناختنش کاری نداره که، ظاهرا حقیقت چیزی دیگری است. این مظاهر تواضع در گفتار ظهور پیدا می کند. زبانتون رو مواظب باشید، این مظاهرش هست، نشانه هاش هست، خودش نیست. این مظاهر تواضع هست که در عمل پیدا می شود. رفتارتون رو مواظبت کنید. حقیقت تواضع که این نیست، حقیقتش چیز دیگری است که لا یعرفو الا یا لا یعرفو شاید باشه درست تره، الا المقربون المستقلون یا المتصلون به وحدانیت. حقیقت تواضع رو کسی نمیتواند بشناسد مگر کسی که مقرب است. این مقرب نه مقرب معمولی، مقرب یا مستقل یا متصل، هر دوش معنا میکنیم، چون هر دوش در روایت هست، یکیش تو پرانتزه در نسخه هست، یکی دیگه در من. المقربون المتصلون، مگر اون مقربانی که متصل به وحدانیت و خدا هستند، یعنی مخلصون، اینا میتونن تواضع رو بفهمند. پس حالا ملاحظه فرمایید که وقتی در زندگی پیامبر صلوات الله سلام علیه خدا رحمت کنه که اساتید اون هر گونه اینا که نقل که میکرد، اونچنان نقل میکرد که اصلا ما احساس میکردیم که این تواضع رو کاملا داریم مشاهده میکنیم در وجود ایشون. میگفت که پیامبر صلوات الله سلام علیه وقتی که راه که میرفت، دیگران که بهش نگاه میکردن گویی در حال افتادن و فرو افتادن بود. این معناش این نیست که مثلا وقتی راه میرفت ها دیگه مثلا تعادل نداشت، این که دور از شأن رسول خدا است. این که مثلا وقتی راه میرفت علیاذ بالله مثلا گردنشو کج میکرد، این که دور از شأن حبیب خدا است. این که راه میرفت مثلا کمرشو خم میکرد، اینا که نیست. آن کسانی که متصل به وحدانیت خدا هستند، یعنی مخلصین، اینها حقیقت تواضع رو میفهمند. چرا؟ به خاطر این که نکاتی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم در مرعا و مشهد اونها قرار داره، اونها به راحتی مشاهده میکنن. به تعبیر دیگر عظمت الهی رو اونها میتوانن توجه کنن و ملاحظه کنن و مشاهده کنن، بنابراین تواضع هم در اونها ظهور پیدا میکنن، یا حقیقت تواضع هم اونها میتونن مشاهده کنن. این به معنای متصلون به وحدانیته. اما المستقلون به وحدانیته، اینم درسته، یعنی هر دو معنا داره، حالا کدام یکیش در واقع باشه اون رو خیلی کار نداریم. اونهایی که کسانی میتوانن حقیقت تواضع رو بفهمن و بیابن و توجه کنن که به خاطر به سبب وحدانیت الهی از غیر حق مستقل شده اند، نه خلق بر اونها تأثیر میگذارند، نه خلق اونها رو میتواند از کمالشون باز دارد، نه میتواند اونها رو به سوی کمالشون تشویق کند، هیچ کدامش نخواهد بود. اینا مستقل از خلق هستن، منطقه به خاطر وحدانیت الهی چنان متصل به حق تعالی شده اند که همه خلق فروتر از اونها هستند. وقتی فروتر که بود، نه سبب اشتیاق در اونها می شود، نه سبب بی اشتیاقیش کدامش نخواهد بود. اینا می تونن تواضع رو بفهمند. آل الله عز و جل، خدای متعال، خدای بزرگ، خدای عزیز و خدای ذوالجلال فرمود: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بندگان خدا، بندگان رحمان، نه عباد الله. عباد الله حکمش این چیز دیگری است. عباد الرحمن، اگرچه در جاهایی در برخی از آیات قرآن حکایت میکنه که مظاهرشون یکی است، عباد الرحمن و عباد الله تا اندازه یکی هستند، برای همین است که چه کسی الله را بپرستد چه رحمان را بپرستد تفاوت چندانی ندارد. این بمونه سر جای خودش. و عباد الرحمن، بندگان رحمان، کسانی هستن که یمشون علی الارض هونا. حالا هونا چیزی رو معنا کنیم؟ این که مثلا با خاری را میرن، این نیست. این که متعادل راه میرن، خب ممکنه باشه. بالاخره تعبیری که مناسب با اینجا هست اینه که با راه رفتنشون هم با تواضع است، مشیشون با تواضع است، سبک زندگیشون همراه با تواضع است. در زندگیشون چنینند که گویی برای خیش حقی در عالم هستی قائل نیستند، آنچرا که در عالم هستی از او میدانند و به امر او عمل میکنند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، این نشانه عباد الرحمنه. این قالوا سلاما به اون هونا شباهت دارد، ارتباط دارد. اینجور نیست که این یه چیزی اون یه چیزی، مثلا این که این بندگان خدا در جامعه در بین خلق خدا متواضعن، ولی هرگاه خلق خدا رو میبینن دستشون میندازن میگن سلام علیکم. این که نیست، نمیشه. این سلامی رو که در عرف معنا میکنن و در ظاهر تفاسیر معنا میکنن که یعنی اهل جدل نیستن، اهل مرا نیستن، بهشون هم با شما هر چی میگین درست میگین، و حالون که هر چی میگن درست نیست، این استهزاست. اگر کسی رو که شایسته سلام نیست سلامش کنیم، استهزاست. چنان کسی شایسته احترام نیست احترامش رو بگذاریم، این استهزاست. مثل کسی که شایستگی ندارد براش پاشیم، بعد هم تا او ننشیند ننشینیم، بگیم باید منتظریم تا اجازه بفرماید، اینو استهزاست. این با تواضع سازگاری دارد، این سلام در اینجا با تواضع سازگاری دارد. یه اشاره‌ای رو خدمت نرس کردم و اینه که این سلام نشون دهنده اول تواضع کردیم بعد هم تعظیم کردیم خلق الهی رو به خاطر پسند الهیشون. وقتی تعظیمشون کردیم شایسته سلام خواهند بود. و قد امر الله عز و جل اعز خلقه و سید بریته، خدای متعال عزیزترین و برترین خلقش و سرور همه بندگانش را مأمور ساخت. منظور کیست؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولش را و حبیبش را مأمور ساخت به تواضع. حبیبش را فرمود تو تواضع داشته باش. ما باید چی باشیم اگر قرار باشد حبیب خدا؟ اینم باز اینم توجه نمید. البته حالا درسته که اگر ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفض من حولک، بله خلق خدا نمیخواد، نمیومدن که نمیومدن، این همه انبیاء الهی حضرت نوح آمد و دیگران هم گردش نیومدن، مگر جایی خراب شد؟ خب همه هزینه و زحمتش یه باران 24 ساعت 48 ساعته بود، اومد همه رو برداشت رفت، چی کم شد؟ هیچی. از همون 50 60 که باقی موندن ببین چقدر آدم جور شده. هیچ اینجور نیست که حالا مثلا این بنده بندگان خدا اگر هدایت نشون حتما جایی خراب میشه، حتما تصویرش به هم میخوره، حتما نظام عالم به هم میخوره. بنابراین تو حبیب ما برای اینکه دل اینها رو به دست بیاری حتما متواضع باش، بلکه به خاطر تواضعت بیان طرف ما. واسه نیومدن نیومدن، مگر نه این است که گره کار دست اوست؟ اگر بیاورد او میآورد. مگر نفرمود ولکن الله یهدی من یشاء؟ تو هدایت نمیکنی، من هدایت میکنم. تو که هدایت نمیکنی با زبانت هم تو هدایت نمیکنی، با عملت هم تو هدایت نمیکنی. پس مقصود از این تواضع نیست که متواضع باش تا بلکه هدایت کنی. نه میگه این بود که نمیفهمد لم تهدی، تو نه با گفتارت نه با رفتارت نه با نوشتنت با هیچ چی تو هدایت نمی، من خودم هدایت میکنم. و من هم که وقتی مگه نه اینه که خدا مقلب القلوبه؟ ممکنه ببینید که آخی اگر پیامبران تواضع نداشته باشن بفرمایید خلق خدا گردشون نمیآیند. مگر خدا مقلب القلوب نیست؟ کسی که مقلب القلوب میتواند دلها رو متوجه کند یک صاحب عزتی. اتفاقا خلق خدا هم خیلی سازگاری هم دارد به این که کسی ریاست کده برشون. اگر ریاست کنه اونا مشتاق خواهند بود. اینجور نیست که اگه متواضع باشه گردش رو بگیرن. بنابراین خدای متعال عزیزترین بندگانش را و سرور همه خلقش را به تواضع امر کرد و فرمود فقال عز و جل واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، جناحت را برای پیروانت که مؤمنان هستند فرودار، یا در مقابل اونها تواضع داشته باش، در مقابل اونها فروتن باش، به گونه ای باش که گویی تو بالهایت را پهن کرده دیگران از روی بال تو حرکت می کنند. چنین نباشد که وقتی در حضور تو که می نشینن احساس کوچیکی کنند نسبت به تو، آن گونه باش که احساس بزرگی کنند. آن گونه نباش که آنگاه که تو را می بینند بیاد سلاطین افتند، به گونه ای باش که آنگاه که تو را میبینم بیاد خدا بیفتند. یک تتمه هم داره روایت رو بخونم دیگه. و تواضع، خب اینا تا اینجا ریشه مخزن و ریشه تواضع از کجا پدید میاد؟ از این طریقه با گفتن و مانند اونها ظاهرن پدید نمیاد. اما نتائجش و تواضع و مزرعه الخشوع و الخضوع و الخشیه و الحیا، دیگه از این چهار تا بیشتر کسی چی میخواد؟ خشوع میخواهد، خضوع میخواهد، خشیت میخواهد، حیا میخواهد. همه اینها میفرماید اینجا مزرعه اینها. اگر میخواین که خشوع و خضوع و خشیت و حیا درو کنید و بچینید، مزرعش تواضع است. در تواضع میتوان همه چیز را کاشت و از مزرعه تواضع است که میتوان همه میوه ها را درو کرد. ولی خلق خدا نمیدانند. بنابراین گاهی به گفتار، گاهی به رفتار، به گونه‌ای که بو این چیزی به اونها رسیده است که دیگران نرسیده است. تواضع مزرعه است، باقی است، کشزاری است که در آن خشوع میکارند یا خشوع درو میکنند. هر دوش درسته، چون بالاخره هر گندم میکارند گندم درو میکنند. همونجا خضوع را میکارند و از اون درو میکنند. خشیت را، این خیلی مهمه، مثلا این خشیت رو، البته نکته بعدیش هم همینطوره، یعنی همینطوره که بالاتر که میره اول خشوع بعد خضوع بعد خشیت بعد حیا آخریشه، یعنی کمالشه. همینطور که پیش میره خب کار به این راحتی ابزار اینقدر فراهم که یعنی اونجور نیست که حالا ما در کدام زمین رو کدام آسمان رو زیر پای خودمون بگذاریم تا به خشیت برسیم. میدونیم که خشیت ثمره علم، انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها عالمان راستین به خشیت الهی دفع پیدا میکنند، انسانهای معمولی و فاقد علم به خشیت نمیرسند. این ویژه عالم است، عالم به خشیت میرسند. خب میخواین که به خشیت برسین؟ عالم چه کار کرده که به خشیت رسید؟ از تواضع، در مزرعه تواضع کشت و کار کرده است، حالا خشیت درو کرده است. بالاترش حیا، که حیا عامتر و کاملتر و تامتر است از خشیت. این حیا هم، چون خشیت فقط از خداست، ولی حیا هم از خلق است و هم از حق است. حیا هم از بندگان خداست و هم از خود خدا، هر دو. هم در حضور خدا بداند کسی نیست، هم در حضور خلق خدا بداند کسی نیست. اینا رو گمان نکنیم مثلا اگر اینجور باشیم حتما مثلا دنیا دیگه به هم میخوره، مردم همه مردم ما رو زیر پاشون میگیرن، لگد مال میکنن، از روم رد میشن. اولا که اینجور نمیشه، و ثانیا این بزرگی الهی را و در نتیجه تواضع داشتن ممکن است که در مواردی رو که حالا خطر دارد، ضرر دارد و اونها بر ظاهر شریعت عمل کرد و دیگر خلق خدا رو به زحمت نینداخت، علاوه بر این که حالا چنین چیزی هم اتفاق بیفتد طوری نخواهد شد. خب و انه نه، این چهارتا هم خشوع هم خضوع هم خشیت هم حیا، لا یأتین الا منها، جز از تواضع به دست نمی آید. طالبان خشیت، طالبان حیا، طالبان خشوع و خضوع، تنها از طریق تواضع است می توان به اینها دست پیدا کرد. و فیها، نه فقط منها، و فیها، یعنی بعد از اینکه به وسیله از طریق تواضع اینها حاصل شد، نه اینکه این در جای دیگه حاصل شده، اصلا در وجود کسی که متواضع است حاصل می شود. یعنی هم میوه تواضع است و هم در همین مزرعه و زمین تواضع حاصل می شود، نه در غیر متواضع. اگر کسی متواضع نیست، آن چرا که در وجودش حاصل شده است امر دیگری است، این نیست. آخرین جمله اینه، ولا یسلم الشرف التام الحقیقی الا للمتواضع فی ذات الله. بالاخره شرف، بزرگی، عظمت، عظمت تام و حقیقی و کامل و بی حد و اندازه فقط برای کسی حاصل می شود که متواضع است فی ذات الله، نه المتواضع لله. هرگاه گفته شد المتواضع لله در مقابل لخلق الله است. اگه گفت لله، باید گفته بشه که لله و لخلقه، لله و لعباده، ولی فی ذات الله آنچه را که در عالم هستی است نشانی از ذات الهی است. بنابراین کسی میتواند به شرف و بزرگی تام و حقیقی دست پیدا کند که متواضع فی ذات الله باشد، یعنی متواضع باشد مطلقا، بی شرط، بی قید، پیوسته همیشه. خب این تعریف تواضع و ریشه تواضع. و خب اون چرا که نوشتم خیلی زیاد شده، ظاهرا اگر قرار باشه به همش همجوری توضیح بدم زیاد میشه. خیلی کوتاه پس همین اشاراتی رو که داریم شده رو خدمتتون به اجمال عرض میکنم و دیگه بیشتر توضیح نمیدم، تا بلکه باز برسیم به نکته بعدی. عنوانی رو که داریم تحت عنوان درجات تواضع هست. درجات تواضع، البته یه روایتی رو به عنوان یکی از درجات تواضع خدمتتون عرض کنم، بعد روایت دیگر هم که مشابه همین هست مراتب رو خود ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن عرض میکنم خدمتون. اولینه که تواضع، اولین درجه تواضع این است که ان تؤت الناس ما تحب ان تؤتاه. اولین درجه تواضع این است که آنچرا که از خلق میطلبی انتظار داشته باش خلق هم از تو بطلبد، آنچرا که میخواهی خلق خدا برای تو فراهم سازند، تو هم برای خلق خدا فراهم ساز. اگر از دیگران انتظار حرمت داری، به دیگران حرمت نه. اگر انتظار اکرام و اشراف و مانند اون داری، نسبت به خلق خدا همین گونه باشن. اگر انتظار داری که مکانی داشته باشی، مکانتی داشته باشی، برای خلق خدا مکانت قائل شو. اگر انتظار داری که اعزاز و بزرگی داشته باشی، برای خلق خدا بزرگی قائل شو. آنچه که از دیگران میطلبی را برای دیگران روا و شایسته بدان و اون چرا که از دیگران انتظار داری را منتظر باش که خلق و خدا از تو انتظار داشته باشند. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام هست، این یه مقدار مفصل تر هست، چند نمونه رو فرمودن. ما حد التواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعا، اون اندازه ای رو که آدم تواضع داشته باشه و بنده باید تواضع داشته باشه که دیگه بشه به عنوان متواضع شناخته بشه، اون اندازه چقدره؟ چقدر ما متواضع باشیم تا دیگه واقعا متواضع شده باشیم، فروتن باشیم؟ فرمود که التواضع درجات، تواضع چند درجه داره؟ منها یک درجه اینه، ما همین اولش کفایت میکنه، ان یعرف المرء قدر نفسه، اندازه خیش را بداند، سروری نکند، مهتری نکند، بزرگی نکند. نفس ما درست قدرمون را بدانیم، این همچون اینجور نیست که قدر یعنی بر دیگران تحمیل کرده باشیم. جایگاه خیش را بداند، منزلت خیش را بداند. فینزلها یا ینزلها، فینزلها منزلتها به قلب سلیم. وقتی آدم جای خودش را فهمید، جایگاه نفس خود را که فهمید، در اونجا قرارش بده با خیال راحت. لگه من اگه در اینجا قرار بگیرم خلق خدا در بیرون چی میدن هرچی میخوام بگم بگم میگه تو بالکم گفتم به بعدش هم بگم. اگر صحیفه های عالم رو بیارم پر هست از حرف خلق خدا در این زمینه ها. یکی ها گفتن عقلش درست نیست، یکی ها گفتن که چنین است چنان است، اینا خیلی اهمیت نداره. آدمی نخست باید خود را بشناسد و در جایگاه خودش قرار بده با آرامش و قلب سلیم. لا يحب ان ياتي الى احد الا مثل ما يؤتى اليه، همون جاهایی برود که انتظار دارد دیگران برود، همون چیزهایی طلب کند که انتظار دارد دیگران طلب کنند، همون چیزها از دیگران انتظار داشته باشد که دیگران هم انتظار دارند. بالاخره خود را یکی از خلق بداند و کمترین خلق بداند. ان را سیئتا درعها بالحسنه، اگر گناهی دید، سیعه دید، خطایی از کسی دید، نگوید او خطا داشت ما نداشتیم. کی میگوید ما خطا نداشتیم؟ چه کسی میتواند در این عالم مدعی باشد که ما سیعه نداریم، خطا نداریم، لغزش نداریم؟ همه لغزش دارن، منتها رأس بر این است که لغزش های دیگران رو ببینیم و لغزش خیش رو نبینیم. این رعا سیعتن، اگر لغزش و گناهی از دیگران دید، درعها بالحسنه، مقابل مثل نکند، بلکه با نیکی و خوبی آن را دفع کند. اینا همه مال مهم مرتی اولی که خدمت من از کردم مورا بسمون هست. کاظم الغیظ، بر خشم خیش غلبه می کند، نسبت به خلق خدا خشمگین نمی شود. خشمگین نمی شود مگر در چارچوب و قالب ظواهر شریعت. عافن عن الناس، از بندگان خدا در می گذرد، عفو می کند، می بخشد. آخرش اینه والله یحب المحسنین، این آدم متواضع محسن هست و کسی که محسن باشد با قدیم الاحسان ارتباط دارد، سنخیت دارد، شباهت دارد. و البته اگر اینجوری که شد والله یحب المحسنین، خداوند از نیکوکاران و احسان کنندگان، احسان کنندگان و نیکوکاران دوست دارد، محبوبش هستند. و اگر خلق و خدا می دانستن در این محبوبیت الهی چه نفته است، همه محسن بودن، همه صابر بودن و همه خب. اینم از این، همین یک مرتبهش کفایت میکنه. حالا میخواستم که مصادیق تواضع اینا رو همه رو همین جلسه دیگه تمومش کنم که بپردازیم جلسه آینده به قسمت بعدی که قضیه بسر هست. مصادیق تواضع خیلی سریع کوتاه، یک، تواضع در مقابل پدر و مادر. امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که علیکه به طاعت الاب و بره و تواضع و الخضوع و الاعظام و الاکرام له و خفض صوت به حضرته. عرض بکنم خدمتتون که باز چون کلمه اب اومده یه جمله خدمتتون عرض کنم، چون اینجا داره که اطاعت کردن از پدر، نیکی کردن به پدر، تواضع به پدر، چنان که این روایت قبلی هم که داشتیم اولین درجه تواضع بود که منها ان یعرف المرء، مرء یعنی مرد نه مرعه، اونجا نگفتم ولی خب جاهای دیگه مکرر گفتم که اینا تقلیب در زبان عربی است. در زبان عربی اینجور نیست که گفته بشه که مثلا علیکه به طاعت الاب والام، یکیش گفته میشه. اینجور نیست که گفته بشه که مثلا این که مرد و زن بدانند، همین که مرد که میگه هر دو رو میرسونه، نمونهاش رو جای دیگه خدمت نرس کردن. بنابراین وقتی گفته شه علیکه به طاعت الاب، به این معناست که هم اب و هم ام، هم پدر و هم مادر هر دو رو شامل میشه. یکی معنی تقلیبه، بنابراین شامل میشه هر دو رو. یه جهت دیگرش اینه که در برخی از موارد اولویت دارد، به حکم اولویت شامل میشه. مثلا منهان یعرف المرد قدر نفسه، باید مرد قدر خود را بداند. زن چی؟ زن به طریق اولا باید قدر خیش را بداند، جایگاه و منزلت خود را بداند، به خاطر اینکه هر که بارش و تکلیفش سنگین تر، بنابراین دقتش و هوشیاریش باید بیشتر باشه. سمت تربیت رو معمولا، یا معمولا که نه، اصلا همیشه همینجور هست، سمت تربیت رو و نقش‌های اولیه تربیتی رو زنها نسبت، یعنی مادران نسبت به فرزندانشون انجام میدن. آنگاه ما فرزندانمون رو به دست معلمان میسپاریم و اونها رو به تعلیم و تربیتشون ترغیب میکنیم که پیش از اون مادرانشون تربیتشون کردن، با گفته هایشون، با رفتارهاشون، با خلقیاتشون. بنابراین وقتی کسی مسئولیت سنگین تر دارد، منها ان یعرف المرد، مرد باید بداند، زن به طریق اولا باید بداند. در اینجا باید از پدر اطاعت کنی، از مادر به طریق اولا باید اطاعت کنی، به خاطر این که اگر این اطاعت به خاطر حق است، حق مادر بیشتر است. مکرر مکرره، البته یه جنبه اقتصادی داره، اون رو جداگانه باید بررسی کرد. در روایات متعدد داریم که شخصی مثلا خدمت پیامبر صلوات الله و سلام علیه اومده عرض کرده که من گناه کردم، چنین کردم، چنان کردم، دیگه هیچ هرچی فکر کنم چجوری جبران کنم نمیشه. حضرت فرمود که به مادرت خدمت کن، گناهات بخشیده میشه. گفت دریغا که مادرم مرده است، حالا چیکار کنم؟ گفت به خاله‌ات خدمت کن، او جایگزین مادرت است. درسته که وقتی که صحبت از نماز قضا و مانند اونها هست، نماز قضای پدر واجب است نه مادر. این به خاطر اینکه این حقوق اجتماعی است، در حقوق اجتماعی حساب‌های دیگری بر اساس نظام اقتصادی مطرحه، در نظام تربیتی یک عوامل دیگری مؤثره. بنابراین با توجه اینکه به لحاظ اقتصادی این گونه است که مادر تکلیف نداره، بنابراین حق اقتصادی هم نداره، حق واجب. در نتیجه اگر مادری مثلا بدهکار بود، واجب نیست بدهکاریاش رو فرزندش ادا کنه، اما اگه پدر بدهکار باشه باید ادا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حق اقتصادی است، حق اقتصادی مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی است. از روز اولی که این بچه به دنیا آمده، مادر هیچ تکلیف اقتصادی نداشته تا آخر، هیچ وظیفه‌ای نداشته، حتی میتونست که برای کمترین کاری که انجام میده مثلا لباسش رو عوض میکنه، دست روش رو میشوره، بفرمایید صورتش رو کرم میزنه، میتونست که به عنوان کاری که انجام داده هزینش رو از پدر این بچه، یعنی شوهرش بگیره، چون این کار میتونه انجام بده. بنابراین حق اقتصادی نداره، چون تکلیف اقتصادی نداشت. پس اگر در جایی میبینین که گاهی هم سوال میشه که مثلا تو رساله نوشتن که اگر پدری از دنیا برود نماز و روزه بدهکار باشد، بر فرزند بزرگ، پسر بزرگ واجبه که انجام بده، اما قضا و ببخشید روز و نماز قضای مادر واجب نیست، به خاطر این مسائل اقتصادی است. یه جهات دیگری هم داره که اینجا ضرورت نداره، مادر اگر مادر باشه گاهی این چیزها مورد عفو الهی قرار میگیره. پس بنابراین اگر میفرماد که اطاعت کنید از پدر، نه اینکه اطاعت کنید از پدر و نه مادر، از پدر اطاعت کنید به طریق اولا، از مادر اطاعت کنید، از پدر اطاعت در مسائل اقتصادی، از پدر اطاعت کنید و از مادر هم، اما در مسائل تربیتی، مسائلی که حکایت از تواضع و اعزاز و تکریم و مانندون داره، به طریق اولا از مادر. علیکه به طاعت الاب، به پدر و مادر حرمت بگذار، بلکه بر تو واجب است که از اونها اطاعت کنی. این خیلی مهمه، اینا دیگه واجباتمون تا همه چی فراموش شده، گاهی هم حتی متدینی هم شده در رساله ها اینا رو نیاوردن، بنابراین اینا دیگه جز واجباتش انسان نمیشه. تسلیم فرزند، تسلیم بودنش در مقابل پدر و مادر و اطاعت از اونها در چارچوب شریعت واجب است. یعنی حتی اگر پدر و مادر، حالا در پدر باز تصریح شده، اعتقاد بنده اینه که این مشابه تفاوت نداره، اگر پدر و مادر تکلیف کردن به فرزندشون که باید مستحبات رو انجام بدید، برش واجب میشه. اگر پدر و مادر تکلیف کردن به فرزندشون که باید نماز رو به جماعت بخونید، واجب میشه. و همینطور بالعکس هم همینطوره، اگر پدر و مادر فرزندشون از گرفتن روزه مستحبی نهی کنن حرام میشه. خب بیشتر از این چی میخواستن بگن؟ یعنی خودشون یه شارعی هستن، یعنی یه محدودهی دارن که بله فقط چیزی که نمیتونن بگن، نمیتوانن امر کنن به اون چرا که رضایت خدا در اون نیست، به کفر و فسق و عصیان و مانند اونها نمیتونن امر کنن، چنان که از انجام واجب نمیتوانن نهی کنن، اما بقیه امور رو میتوانن امر و نهی داشته باشن. علیکه به طاعت الاب و نیکی کردن به پدر و مادر واجب است، تواضع داشتن در مقابل پدر و مادر واجب است، ول خضوع در مقابل پدر کرنش داشتن در مقابل پدر و مادر واجب است، ول اعظام بزرگ داشتن اونها واجب است، ول اکرام لهو تکریم کردن اونها واجب است، و خفض صوت به حضرت صدا رو کوتاه کردن در مقابل پدر و مادر این نشان تواضع است، بلند سخن نگفتن، آرام سخن گفتن، حتی اگر پدر و مادر بلند سخن گفتن باید او سخن آرام بگوید. خب فإن الأب اصل الابن والابن فرعه، به خاطر اینکه پدر و مادر اصل فرزند هستند و فرزند فرعش شاخه پدر و مادر هست، بنابراین لولاه لم یکن یقدره الله، اگر پدر و مادر نبودن حتی این فرزند مقدر الهی هم نبود که به وجود بیاد. ابذلوا لهم الاموال والجاه والنفس، مالتون را فدای پدر و مادرتون کنید، جاه و مقامتون را فدای پدر و مادرتون کنید، آخرش هم این که جانتون را فدای پدر و مادرتون کنید. این یک مستاقش بازم موند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت اجمعین.